پاسخی دریافت نکرده است.
I reported on November 7th to the board.
من هفتم نوامبر به شورای حکام گزارش دادم که آژانس ذرات اورانیوم با منشأ انسانی را در سایتی در ایران یافته که جزئیات آن روشن نیست. ما در این مورد از ایران توضیح خواسته ایم اما هنوز پاسخی دریافت نکرده
ایم.
منظور از ذرات مورد اشاره آژانس محصول اورانیوم استخراج شده است که فراوری اولیه بروی آن انجام شده اما غنی‌سازی نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی اعلام کرده بود که بازرسان آژانس در مکانی در ایران که به آژانس اعلام نشده این ذرات را کشف کردند. مدیر کل موقت آژانس روز پنجشنبه در جلسه هیئت مدیره آژانس با بیان اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقامات ایرانی هفته آینده برای بحث و گفتگو در تهران ملاقات می‌کنند، افزود که ایران باید ترغیب شود که اهمیت این موضوع بسیار ضروری است.
This interaction between Iran and the agency.
ارتباط ایران با آژانس باید تنگاتنگ و روشن باشد که اطمینان حاصل کنیم فعالیت‌های ایران منطبق با استانداردهای آژانس است.
To be able to clarify this matter according to our safeguards standards practices.
در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت بخصوصی نام نبرده اما به گزارش خبرگزاری فرانسه منابع دیپلماتیک بیشتر گفتند که آژانس از ایران در مورد محلی در ترقوزآباد تهران سوال کرده است. منابع مورد اشاره گفتند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بهار امسال نمونه‌هایی از این سایت گرفته و ایران در ارائه جواب برای روشن‌تر شدن نتایج این آزمایش کند عمل کرده است. در این ارتباط اسرائیل ادعا کرد که جمهوری اسلامی در گذشته در ترقوزآباد فعالیت‌های پنهانی اتمی داشته است. در همین زمینه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز 18 آبان ماه گفت که آلودگی با قنای بالا در ترقوزآباد مطرح نیست.
در مورد ترقوزآباد مسئله آلودگی در سطح چیز نیست. این آلودگی ها میتونه در هر جا باشه، هر احتمالی میشه داد، اما خود موضوع اینقدر موضوع مهمی نیست. یعنی مثلا بگی آلودگی در با یه قنای بالا و اینا هیچ همچین نیست، واقعا مسئله مهمی نیست.
در این مورد دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شدیم.
گزارش آژانس حاکی از این است که تایید میکنه در ترقوزآباد که گفته شد پیشتر در گزارش آقای نتانیاهو در این محل فعالیت‌های اتمی وجود داشته، پرونده‌های اتمی نگهداری می‌شده، حالا آثار رادیواکتیو طبیعی رو پیدا کردن که البته آقای کمالوندی دیروز در این مورد قضیه رو سعی کرد کوچک بگیره، ولی همین که در گزارش آژانس این موضوع قید شده نشون میده که این مسئله به صورت رسمی با ایران مطرح شده و اونها در انتظار پاسخ ایران هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 10 روز پیش تایید کرد که ایران در آخرین مورد از عدول خود از تعهداتش در برجام غنی‌سازی در تأسیسات فوردورا از سر گرفته و میزان ذخایر اورانیوم غنی شدهش در حال افزایش است.
کیان معنوی گزارش میداد.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
پس از پایان بازی‌های رسمی و دوستانه تیم‌های ملی فوتبال جهان، رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در ماه نوامبر مشخص شد و بر این اساس ایران 6 پله پایین‌تر آمد. پس از بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق و شکست تیم ایران در مقابل عراق، ایران به رده 33 جدول فیفا سقوط کرد. گفتگویی داشتم در همین باره با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، که در ادامه می‌شنوید.
روند از دست دادن امتیازات تیم ملی فوتبال ایران در جدول فیفا در رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال از ابتدای سال 2019 آغاز شده، اما چون فاصله ایران با بقیه تیم‌های آسیایی فاصله مناسبی بود و اختلاف امتیاز وجود داشت، به تدریج این فاصله کمتر می‌شد و دیگه با دو شکست متوالی مقابل بحرین و عراق این مسئله خودش رو بروز داد و ایران با این سقوط مواجه شد. ژاپن به صدر جدول آسیا رفت و مهمترین نکته اینه که ایران 5 بازی فیفا دی رو از دست داده به دلیل اینکه فدراسیون مشکل مالی عنوان میکنه. یعنی 5 رقابتی که میتونست هر کدوم بازی‌های دوستانه امتیازاتی برای ایران داشته باشه، فرقی نمیکنه با هر کشوری ایران بازی میکرد، متناسب با موقعیت اون تیم در رنکینگ فیفا ایران امتیاز میگرفت. طبیعتاً اگر این 5 بازی برگزار میشد، ایران با چنین سقوطی هم مواجه نبود و فدراسیون فوتبال ایران به شدت نقش آفرینی کرده در واقع در این سقوط تیم ملی.
اشاره کردی به این قضیه که تیم ملی فوتبال ژاپن در واقع ماه گذشته بود در اون رده باقی موند و به عنوان برترین تیم آسیا در رتبه بندی فیفا معرفی شد و ایران رتبه نخست رو از دست داد. چه اتفاقی میفته حالا؟
رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال تأثیری در این که تیمی به جام جهانی بره یا نره نداره، اما این رنکینگ باعث میشه که یک تیم ملی در مرحله نهایی در قرعه کشی که میخواد صورت بگیره برای تقسیم بندی تیم‌ها جایگاه بهتری داشته باشه، در گلدون بالاتری باشه، سرگروه باشه. ولی ایران این رتبه رو در حال حاضر از دست داده. البته در گذشته هم پیش اومد مواقعی که به رتبه دوم سقوط کرد بعد دوباره جایگاهش رو پس گرفت، اما تیم ژاپن هیچ کدوم از بازی‌های دوستانش لغو نشد. یعنی همون 5 بازی که ایران از دست داد در فیفا دی، ژاپن همه رو بازی کرده، از جمله آخریش در برابر ونزوئلا بود که باز در اون روز آقای تاج قول داده بود با برزیل دارن هماهنگ میکنن، ولی عملا با هیچ تیم ایران بازی نکرد. ژاپن بازیاشو انجام داد، کره جنوبی، عربستان، استرالیا. رقبای ایران این فرصت‌ها رو از دست نمیدن و وقتی بازی نکنی امتیاز نمیگیری و وقتی امتیاز نگیری در رنکینگ تیمت سقوط میکنه.
فکر میکنی چه آینده‌ای خواهد داشت تیم ملی فوتبال ایران؟
بسیار نگران کننده است با توجه به موج انتقاداتی که از نحوه مدیریت فدراسیون فوتبال وجود داره و تیم ملی رو رها کردن. حتی حاضر بودن تیم ملی به جای اردن بره در بصره با عراق بازی کنه که بسیار مورد انتقاد فیفا بود و نمیپذیرفت این موضوع رو. یعنی خود ایران حاضر بود در بصره بازی کنه. یعنی فوتبال به طور کامل قربانی مسائل سیاسی شده و نسبت به آقای ساکت، مدیر سازمان تیم‌های ملی و سرپرست تیم ملی هم انتقادات زیادی وجود داره. تمام فشار روی بازیکناست، با سرمربی که گفته میشه فقط روزهای بازی و تمریناش به ایران میاد. این هم مسئله مهمیه. یعنی چشمانداز پیش روی تیم ملی فوتبال ایران در صورت ادامه این روند به شدت نگران کننده خواهد بود و ما واکنش وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که بیانیه منتشر کردن، هیچ برنامه‌ای نمی‌بینیم. صرفاً گفتن که این نتایج خوب نیست، ما در آینده جبران می‌کنیم، اما توضیح ندادن که چه تغییری در این روند اعمال خواهد شد که این نتایج جبران بشه. وگرنه با بیانیه و امیدواری و آرزوی خیر که طبیعتاً این اتفاق رخ نمیده و این باعث نگرانی علاقه‌مندان فوتباله.
بله، سقوط 6 پله ایران در رده بندی فیفا، شکست مقابل تیم عراق، ایران را به رتبه 33 رساند و گفتگوی من با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، رو هم در همین باره شنیدم. و کم کم به لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. همونطور که پیشتر هم گفتم، برای ارتباط با ما و در میون گذاشتن مشاهدات و نظراتون میتونید 24 ساعت شبانه روز با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-13. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. دعوت میکنم شنونده برنامه کارنامه باشید در ادامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تأثیر سیاست‌های اقتصادی اخیر در ایران از جمله افزایش قیمت بنزین بر کارگران و خانواده‌هایشان اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آنچه سرکوب خشن تظاهرات سراسری در ایران نامید را محکوم کرد. شارون بارو دبیرکل این کنفدراسیون با اشاره به کشته شدن شماری از معترضان در ایران گفت که این وضعیت نشان می‌دهد که سیستم به توصیف او چپاولگر باید تغییر کند. او افزود سرخوردگی ها و نگرانی های مردم به ویژه درباره دستمزد های کم با خشونت دولتی و سرکوب فعالیت های تشکل های کارگری حل نمی شود. به نوشته وبسایت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، ایران در رده پنجم جدول این اتحادیه در زمینه نقض حقوق کار قرار دارد. خانم بارو با اشاره به تظاهرات در شیلی و ایران و سیاست‌های مشابه اقتصادی دولت‌های این کشور و نیز در برخورد با معترضان گفت که به جای برخوردهای خشونت‌بار، حداقل دستمزد باید افزایش پیدا کند و آزادی تشکل‌یابی به رسمیت شناخته شود. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه این واحد کشاورزی صنعتی را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا دلیل این اقدام اعتصاب‌ها در نیشکر هفت‌تپه عنوان شده است. پیشتر راضی نوری نماینده مجلس از شهرستان شوش گفته بود که 3 ماه دستمزد کارگران نیشکر هفت‌تپه پرداخت نشده و دفترچه‌های بیمه آنان نیز تمدید نشده است. او گفته بود شهر شوش به خاطر اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه تعطیل شده است. پرداخت نشدن دستمزد کارگران نیشکر هفت‌تپه در سالیان اخیر اعتصاب و تجمع‌های صنفی آنان را به همراه داشته است. آنها خواستار لغو مالکیت خصوصی این شرکت و بازگشت به کار همکاران اخراجیشان هستند. رحمت الله پور موسا فعال کارگری بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان کارگری تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله پور موسا اشاره کرد که بن خاربار برای کارگران 110 هزار تومان و برای بازنشستگان 50 هزار تومان است و حق مسکن کارگران 80 هزار تومان و حق مسکن بازنشستگان 22 هزار تومان است. علی رضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در مراسم سالگرد تصویب قانون کار خصوصی سازی را یکی از فجایع دانست که کارگران، بازنشستگان و بیکاران را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، او با اشاره به پرداخت نشدن چندین ماه دستمزد کارگران و ممنوعیت ایجاد تشکل از سوی آنان گفت زمانی که کارگران دست به اعتراض می‌زنند به آنها گفته می‌شود چرا این کار را می‌کنند. دبیر کل خانه کارگر به شرکت‌های تعطیل شده پس از خصوصی سازی اشاره کرد. از جمله بافتکار، چیتری، ارج، آزمایش و صدها کارخانه دیگر که به گفته او نام بردن اسمشان ساعت‌ها وقت می‌خواهد. وی گفت می‌گفتند خصوصی سازی آباد می‌کند، اما جز تخریب و تعطیلی چیزی از آن ندیدیم. محمد خان بلوکی رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی کامیونداران حمل و نقل سراسر ایران اعلام کرد بین 35 تا 40 هزار تن از رانندگان کامیونی که در یک سال اخیر به این صنف پیوستند از بیمه محروم ماندند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اعلام اینکه این گروه از رانندگان باید ماهانه 600 هزار تومان حق بیمه بپردازند گفت بیمه کارگران کامیون که بر اساس 1.5 برابر حداقل حقوق پرداخت می شود اجباری است. محمد خان بلوکی اشاره کرد که دولت در گذشته 50% از 27.5% حق بیمه رانندگان کامیون را پرداخت می کرد، اما در یک سال اخیر این کمک ها قطع شده و رانندگان مجبورند تمامی حق بیمه را خودشان بپردازند. افزایش قیمت بنزین در ایران اعتراض هایی را در شهرهای ایران به همراه داشته، به طوری که به گفته ی رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران 100 شهر ایران صحنه اعتراض ها بوده است. بر اساس برآوردهای رادیو فردا، از آغاز تظاهرات تا کنون حدود 140 تن کشته و دست کم 3000 تن از معترضان بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران قول دادند که قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت و با گرانی شدیداً مقابله خواهند کرد. این در شرایطی است که تنها چند روز پس از افزایش قیمت بنزین، گزارش برخی از رسانه‌ها در ایران حاکی از افزایش قیمت است. ببینیم سیاست افزایش قیمت بنزین چه تأثیری بر زندگی کارگران و مزدبگیران خواهد داشت. مهدی توپچی، فعال کارگری ساکن آلمان، با اشاره به وعده‌های مقام‌های جمهوری اسلامی عقیده دارد که کارگران با توجه به 6 سال تعرض دولت حسن روحانی به معیشت و زندگیشان حق دارند که به این دولت و وعده‌هایش بی‌اعتماد باشند.
بخش دوم عدم شفافیت حاکمیت و همین دولت در مورد شیوه اجرای سیاست‌های اقتصادی که داره از چندین سال پیش گرفته و از جمله همین سیاست ریاضت اقتصادی و گرانی بنزین. شما دقت کنید، اینا وعده دادن ما به ازای هزینه اضافی که از این فروش کسب میشه خرج فرودستان خواهد شد. همین اعلام این نظر بدون هیچ گونه شفافیتی ساعت 12 شب و به صورت راهزنی به اصطلاح به مردم اعلام شده و میبینید چه شوکی به جامعه وارد کرد. در این که در آینده چه خواهد شد، این سیاست چه تأثیر رو گرانی ها خواهد داشت، باز حدس به بی‌اعتمادی به نسبت به دولت و افسار گسیختگی سیاست گذاری و نحوه حکومت رانی این دولت دوباره این حق رو به مردم میده که بی‌اعتماد باشن، که توان کنترل بازار رو نداره، جامعه از کنترل دولت و حاکمیت خارج شده، چه برسه به این که بتونن بازار رو کنترل کنن. با اعلام این که تعزیرات نظارت های دقیق خواهند داشت یا نهادهای نظارتی بازار رو کنترل خواهند داشت، خب ما یکی از مشکلات جامعه امروز ما کنترل بازار، اگه قرار بود کنترل بود تا به امروز میشد، اگه قرار بود سیاست گذاری جدید بود تا به امروز میشد. در نتیجه من فکر میکنم این میخ آخر بر تابوت زحمتکشان و طبقه کارگر و فرودستان بوده. در نتیجه این طبقه هم اینو متوجه شده و میبینیم که پاسخ درخوری به این تعرض داده.
آقای توپچی با اشاره به آنچه روند سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی به ویژه در یک سال اخیر مینامد میافزاید.
اینا سعی داشتن با این حجم از سرکوب و عقب راندن نیروهای فعال به ویژه تو جنبش کارگری میدان رو برای پیاده کردن این سیاست‌هاشون بازتر بکنن، به ویژه در مورد همچین تصمیماتی به اون به اصطلاح شوک درمانی که سعی دارن جامعه رو با روار کردن شوک جامعه رو آچمز کنن در مقابل خودشون، با زدن شاخ و برگ‌های جامعه که همین اکتیویست‌ها، همین فعالین، همین تشکل‌های اتحادیه‌های کارگری هستن، در محیط‌های کار، در محلات، در محیط میدانی جامعه سعی کردن جامعه رو خل سلاح کنن در مقابل این سیاست گذاریاشون. دیدیم که این جنبش به ویژه جنبش کارگری مقاومت خودشو داشته و از دیماه به این ور تعرض خودشم به این سیاست ها تا پای مقاومت خودش نشان داده.
در ارتباط با موضوع برخوردهای امنیتی و قضایی، گزارش‌های دریافتی رادیو فردا از ایران حاکی از افزایش فشار بر فعالان کارگری است. بر اساس این گزارش‌ها، فشارها از سوی وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی مانند سپاه پاسداران و همزمان با اعتراض‌های اخیر در ده‌ها شهر ایران انجام شدند. در این ارتباط هم در روزهای اخیر امکان دسترسی به کانال‌های تلگرامی و وبسایت‌های کارگری در ایران به دلیل قطع اینترنت وجود نداشت. از رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان، در این مورد می‌پرسم.
اصلی‌ترین قربانی سانسور و سرکوب جمهوری اسلامی رسانه‌های مستقل، رسانه‌های مستقل و به ویژه در مورد کارگران و زحمتکشان که به هیچ عنوان جمهوری اسلامی علاقمند نیست، علی رغم آن که پرچم دفاع از مستضعفان و زحمتکشان رو بر دوش می‌کشه، ولی همواره سرکوب و به نوعی سانسور گسترده متوجه این بخشه. چرا که اعتراض‌های این بخش، اعتراض‌های این مجموعه آینه که در مقابل جمهوری اسلامی قرار داده میشه که چهره یک کریف و فاسد خودش رو در اون ببینه. این چهره یک کریف و فاسد که دیده بشود بدون شک نوع قضاوت، نوع نگاه به جمهوری اسلامی هرچه بیشتر در میان این مجموعه و این زحمتکشان رسمی‌تر میشه، مشخص‌تر میشه و خواسته های بیشتری رو میتونن در این باره تر کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22113 در میان بگذارید.